و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه علمیه در مقابله با شبهات فضای مجازی تاکید کردند. ایشان در دیدار مدیر کل اطلاعات قم با هشدار در مورد شبهه افکنی دشمنان در فضای مجازی بر لزوم جلوگیری از آسیب رسانی و تخریب توسط این فضا تاکید کردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از توان حوزه علمیه قم در مواجهه با شبهات فضای مجازی این مهم محقق شود. این مرجع جهان تشیع در بخش دیگری از سخنان خود به نقش قم به عنوان پایگاه جهان تشیع اشاره کردند و افزودند به همین دلیل است که دشمن با آسیب‌های فرهنگی، اخلاقی و اطلاعاتی فشار بر این شهر را بیشتر کردند که باید جلوی آن ایستادگی کرد. حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند حوزه باید در خط مقدم مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمن باشد. ایشان در حاشیه مراسم کلنگزنی مجتمع آموزشی فرهنگی کریمه اهل بیت در قم به جنگ فرهنگی دشمنان و استکبار جهانی اشاره کردند و افزودند در چنین شرایطی حوزه‌های علمیه باید در خط مقدم باشد و توطئه‌های دشمن را خنثا کند. ایشان تصریح کردند نیاز امروز کشور طلاب و فقهای محصب و باسوادند که باید در مدارس علمیه تربیت شوند تا بتوانند پاسخگوی شبهات و هجمه‌های فرهنگی دشمن باشند. گفتنی است مجتمع کریمی اهل بیت دارای یک مدرسه علمیه با ظرفیت 250 طلبه خواهد بود و در بخش‌های دیگری مجموعه قرار است مسجد و مراکز فرهنگی احداث شود. برنامه‌های آستان قدس رضوی در دهه کرامت با محوریت فضای مجازی برگزار می‌شود. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این مطلب گفت با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی، برنامه‌ها برای مخاطبان در ایران و سراسر دنیا قابل مشاهده است. آقای خاکسار قهرودی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین اعزام کاروان زیر سایه خورشید به نقاط مختلف کشور را از اهم برنامه‌های این آستان در دهه کرامت رامت امسال برشمرد و افزود
آستان قدس رضوی مشابه سالهای گذشته اما امسال قدری متفاوت برنامه‌های مختلفی رو برای ایام دهه کرامت با نگاه توجه مسائل اعتقادی و معرفتی و همچنین اقداماتی که جهت خدماتی دارد مد نظر قرار گرفته و انشالله اجرا خواهد شد. در حوزه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در داخل حرم برنامه‌های مختلفی به صورت غیر حضوری اجرا خواهد شد و مورد استفاده زائرین و مجاوران عزیز انشاءالله قرار خواهد گرفت. برنامه‌های اجتماعی و خدماتی رو در برخی از استان‌ها در قالب اعطای جهیزیه به افراد مد نظر قرار گرفته و در قالب اعزام هیئت‌ها و تیم‌هایی که به عنوان زیر سایه خورشید مشرف می‌شدند به محضر محضر عزیزان در استان‌ها و انتقال پرچم متبرک حضرت رضا، امسال این کار انجام می‌گیره به همه استان‌ها که از دیروز آغاز شد، قطعاً با رعایت کامل جهات بهداشتی و تأکید بر اون که یک دستور جدی است و ملاحظه جدی است رعایت خواهد شد.
230 نماینده مجلس نسبت به بی‌هویت سازی بافت اطراف حرم امام رضا علیه السلام هشدار دادند. در نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محضر مقام معظم رهبری که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، ضمن تاکید بر جایگاه مشهد و رضا به عنوان قطب فرهنگی جهان اسلام و پایتخت معنوی ایران اسلامی آمده است، اجرای دقیق و کامل دستورات صریح و مکتوب فروردین سال 86 حضرت عالی خطاب به استان دار بخت می توانست در 13 سال گذشته از تضییع گسترده حقوق شرعی و قانونی جمعیت بزرگی از مجاوران حرم مطهر رضوی جلوگیری کند و مانع تاراج هویت معنوی بافت پیرامون حرم امام رضا علیه السلام و لطمه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام شود. نمایندگان مجلس در این نامه با اشاره به همافزایی قافلانه یا متعمدانه برخی مراکز و ایستادگی در برابر مصوبه قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تداوم این روند را موجب ضرر عامه مردم و نفی هویت تمدنی مشهد و رضا دانستند. حجت الاسلام و المسلمین پژمان فر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، درباره نگارش این نامه به خبر رادیو معارف گفت:
موضوع بافت پیرامونی حرم مطهر و اتفاقاتی که در ارتباط با این موضوع صورت گرفته یکی از مسائل مهمی هستش که همه نخبگان نه تنها کشور بلکه جهان اسلام نسبت به او دغدغه دارن، چون مشهد یک شهری نیست در عرض شهرهای دیگر، بلکه یک نقطه قانونی هست که این نقطه قانونی با تمامی نقاط دیگر یه تفاوت ماهوی داره. همه علاقمند هستن به این نقطه بیان و از این ظرفیت بهره‌مند بشن. منتها خود این نقطه یک هویتی داره که این هویت یک هویت زنده، فعال، پویا هست که متاسفانه با بی‌توجهی های صورت گرفته ما این هویت رو داریم از این نقطه از شهر داریم ازش میگیریم، یعنی در واقع دیگه نمیگذاریم که این نقطه تأثیراتش یک تأثیرات ویژه باشه و به همین دلیل هست که این مسئله باعث شد که ما در واقع مکاتبه ای صورت گرفت و نهایتاً تظلم خواهی شد خدمت مقام معظم رهبری، علی رغم تأکیداتی که ایشون داشتن که ما بتونیم نسبت به این مسئله جلوگیری بکنیم از این اتفاقات. 230 نفر از نماینده ها، یعنی تقریبا اکثریت نماینده ها، چون همین تعداد بیشتر در مجلس نبودن و به صورت قاطع این موضوع رو تقاضا کردن که دستورات ویژه‌ای از ناحیه ایشون صادر بشه و شورای عالی معماری و شهرسازی بر اساس تکالیفشون اقدامات مناسب انجام بدن.
ادامه خبرها. زائران ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام نمی‌شوند. سازمان حج و زیارت در بیانیه اعلام کرد با توجه به اعلام عربستان مبنی بر برگزاری محدود و داخلی مناسک حج 99، زائران ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام نخواهند شد. در این بیانیه بر محفوظ ماندن نوبت و اولویت اعزام زائران ثبت نام شده برای اعزام آینده تأکید شده است. حجت الاسلام آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شد. در جلسه یه روز گذشته یک کمیسیون فرهنگی، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی با 9 رأی اعضا رئیس این کمیسیون شد. همچنین بیژن نوباوه نماینده مردم تهران و غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان به عنوان نواب رئیس کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند. حجت الاسلام مجید نصیرایی نماینده طبس و فردوس هم به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی انتخاب شد. ما قوی هستیم شعار بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس. جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با بیان اینکه مراسم بزرگداشت دفاع مقدس در 40 هفته برگزار می شود افزود امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این ویژه برنامه ها به طور عمده با بهره مندی از ظرفیت های رسانه ملی و فضای مجازی انجام می شود. سردار فضلی شعار بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس را ما قوی هستیم عنوان و تصریح کرد برنامه های 40مین سالگرد دفاع مقدس از 3 خرداد آغاز شده و طی 40 هفته بیان حماسه های دفاع مقدس تداوم خواهد داشت.
مفتخریم در سپاه و بسیج حدود 40 هفته را به نشانه 40مین سال فتوحات سپاه اسلام در دفاع مقدس برنامه و ویژه برنامه داشته باشیم. البته چون شرایط ویژه کرونا امروز در کشور حاکم هست، ما از رسانه ملی و همه رسانه ها و به ویژه فضای مجازی برای تکریم این بزرگداشت بهره خواهیم برد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. بررسی راهبردها و رویکردهای مراسم اربعین 99. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشست کمیته فرهنگی اربعین حسینی از اربعین به عنوان یک فرصت طلایی نام برد و گفت از این فرصت طلایی باید در جهت تقویت شعور، درک و شور حسینی استفاده شود. حجت الاسلام و المسلمین نواب افسود برجسته کردن محورهایی همچون سبک زندگی، اقتصاد، عزت ملی، معنویت و اخلاق می‌تواند میتواند در بین مخاطبان مراسم اربعین تاثیرگذار باشد. وی به وضعیت بیماری کرونا در عراق هم اشاره کرد و گفت کمیته های اربعین باید برای چگونگی فعالیت با توجه به شرایط پیش رو آمادگی لازم را داشته باشند. شرکت بیش از 800 هزار نفر در جشنواره کتابخانه رضوی. معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا همه بخش های جشنواره بین المللی امام رضا به غیر از جشنواره کتابخانه رضوی متوقف شده است افزود تاکنون بیش از 800 هزار نفر در این مسابقه شرکت کردند. آقای رمضانی افزود این جشنواره تا پایان تیر در فضای مجازی از طریق سامانه مسابقات الکترونیک کتابخانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در دسترس علاقمندان قرار دارد. مؤسسه قرآنی بیت الاحسان به منظور غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان طرح قرآنی ایلاف را در فضای مجازی برگزار می‌کند. مدیر این مؤسسه ضمن اعلام این خبر گفت این طرح به صورت حضوری و تلفنی و کلاس برخط در دو ماه تابستان با محوریت حفظ یک جزء یعنی جزء 30 یا جزء 1 قرآن کریم برگزار می‌شود. حجت الاسلام شاه سبنی افزود
در طرح ایلاف که در حقیقت یه جور حفظ تخصصی مجازی است، عزیزانی که در این طرح شرکت میکنن هر روز در کلاس حفظ قرآن شرکت میکنن، به صورت آنلاین با اساتیدشون مرتبط میشن، هم در رابطه با کلاس تفسیر و ترجمه مفاهیم، هم در کلاس تثبیت و مرور محفوظات و حفظ جدید به صورت آنلاین با استاد در ارتباط هستن و استادشون جوابگو میشن. انشاءالله امیدوار هستیم که با این طرح‌ها، طرح ملی آیات زندگی حفظ یک آیه در هفته که شامل همه اقشار جامعه میشه، طرح ایلاف که یک حفظ تخصصی مجازی است، یا طرح حفظ تلفنی که یک حفظ عمومی در قالب تلفن و تقریبا مجازی است و غیر حضوری، ما بتونیم انشاءالله مقداری این کاستی‌هایی که در برگزاری کلاس‌های حفظ حضوری به وجود اومد رو جبران بکنیم. لازم به ذکر میدونم که طرح‌های مراکز شبانروزی بیت الاحزان هم از طرح رهله و طرح حفظ یک ساله مراکز شبانروزی ثبت نامش همچنان ادامه داره. عزیزانی که مایل هستن در این مراکز شرکت کنن از طریق سایت مؤسسه وارد بشن و انشاءالله ثبت نامشون رو انجام بدن. به خاطر وضعیت کرونا این سال طرح رهله به جای حدود دو ماه یک ماه برگزار میشه و با این مقداری تأخیر انشاءالله از مرداد ماه، انشاءالله از ابتدای مرداد تا آخر مرداد انشاءالله این طرح اجرا خواهد شد. همچنین مراکز شبانه‌روزی دوره آزمایشیشون از اول مرداد انشاءالله مثل طرح رهله انجام خواهد شد.
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از مدافعان سلامت قدردانی کرد. در بیانیه این کمیسیون تصریح شده به طور قطع مردم و نسل آینده از وجود مجاهدان حوزه سلامت بر خود خواهند بالید و قدردان زحمات خانواده‌های آنان خواهند بود. کمیسیون بهداشت مجلس همچنین در این بیانیه ضمن تسلیت به خانواده‌های آسیب دیدگان کرونا به ویژه خانواده‌های شهدای مدافع سلامت از مردم درخواست کرده با ادامه رعایت دستورات بهداشتی برای پیشگیری و غلبه بر این بیماری گام‌های مؤثر و اساسی بردارند. با آخرین خبر این بخش، این که سخنگوی سازمان ثبت احوال از فراوانی نام رضا، معصومه و مشتق‌های آن در سال گذشته خبر داد. آقای ابوترابی گفت در سال 98 6016 نام رضا و 2746 نام معصومه، همچنین در دهه کرامت سال 98 304 نام رضا و 196 نام معصومه ثبت شده است. وی با اشاره به نام‌های ترکیبی با رضا و معصومه افزود در سال گذشته نام‌هایی مانند محمد رضا، علی رضا، امیر رضا، احمد رضا و حمید رضا برای بیش از 20 هزار نوزاد ایرانی انتخاب شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود همچنین در این مدت حدود 3000 نفر نام ترکیبی با معصومه را برای نوزادان خود انتخاب کردند. در پایان با آگاهیتان میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:09 دقیقه، غروب آفتاب 20:23 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:44 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله محمد رسول الله. روز بخیر دوستان خوب شنونده هموطنان گرامی، 11:15 هست و رادیو معارف رو میشنوید در 4 تیر ماه 99. برنامه‌ای که همکنون آماده پخش داریم منشور امیر هست و پس از اون هم انشاءالله گوهر ناب رو با سخنان مرحوم حجت الاسلام مهندسی در شرح زیارت جامع کبیره خواهید شنید. اما منشور امیر اختصاص داره به شرح خطبه 119 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه با صحبت‌های استاد حجت الاسلام مهندسی. همراه شما 15 دقیقه میشنویم.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الخراج الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امين
جلبگاه علم و ایمانی علی راهنمای دین یزدانی علی واجه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، صاحب و فرمان روای دلهای بینا، خدایی که عمق کلام، زیبایی هدایت و نور سعادت را در خانواده‌ای قرار داد که تطهیر و پاکیشان را با کلامش یادآور شد تا ما با ایمان و یقین راهمان را از راه و قدم‌هایشان پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما دوستان خوبم که کلام مولا علی علیه السلام حجت و خورشید دل هاتونه. پس با احترام در کنار شما صفحه دیگه از این کتاب سراسر زیبایی و عمق و معرفت رو ورق میزنیم.
علی 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 علی.
یه هفته معلم نداشتیم، اما مبصر کلاسمون که دختر باهوش و توانمندی بود از طرف معلم همه درسا رو مرور کرد و از حق نگذریم چیزی هم کم نذاشت. بعد از یه هفته که معلم اومد و ازمون امتحان گرفت، خیلی از بچه‌ها جوابای بی ربط و پراکنده‌ای تو برگه‌هاشون نوشتن و بهونه آوردن که ما از حرفای مبصرمون یه چیز دیگه فهمیدیم و معلوم بود که خیلیا دل به تلاش یه هفته یه نماینده یه کلاس ندادن و با حواس پرتی و شیطونیاشون زحمتای معلمم هدر دادن و فقط دنبال بهونه و توجیه میگشتن. وقتی حال و هوای اون روزای مدرسه رو با دنیای پراکنده و پرفرقه و دینهای زیادی که بارها شنیدیم مقایسه میکنم، خوب میفهمم اگه از گذشته تا به امروز همه ما تسلیم فرستاده های خدا میشدیم، امروز دنیای ما یه مدینه فاضله با امتی واحد، یک دل و یک صدا بود و بهشت روی زمینمون میشد تماشا کرد. بله خوبان، مولا علی علیه السلام درباره شایستگی و لیاقت خاندان رسالت برای ادا کردن حق مطلب پیام رسول خدا صلوات الله علیه و آله در خطبه 119 نهج البلاغه فیض الاسلام می‌فرمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. آرزوی این رو داریم که از نورانیت کلام حضرت امیر علیه السلام پیوسته برخوردار باشیم و دل و جان ما روشن باشه از آفتاب هدایت‌هایی که از خورشید نهج البلاغه بر دل‌ها میتابه. در بخشی از این خطبه به شأن و جایگاه خودش و ائمه اطهار علیهم السلام اشاره میکنه و در بخشی هم موعظه و ترغیب هست به عمل صالح و ذخیره سازی برای آخرت و یاد قیامت و شرایط ویژه‌ای که انسان‌ها در اون دنیا و اون مرحله باش روبرو هستند. سه ویژگی برای خودش یاد می‌کنه. قسم می‌خوره که من تبلیغ رسالت‌ها رو آموخته‌ام، یعنی به من یاد دادند خدا و رسول به من یاد دادند که چگونه رسالت ها و پیام ها رو تبلیغ کنم، به اهلش برسانم، سراسر زندگی اون حضرت ادای رسالت و پیام رسانی بود. واضح ترین موردش ابلاغ پیام براءت خدا از مشرکان بود در اون قضیه حجی که حضرت در منا رفتن آیات سوره براءت رو خوندن، و اتمام العدات به پایان رساندن اون وعده ها باز چیزی است که به من آموخته شده. و اون حضرت در دوره‌ای که پیامبر اکرم هجرت کردند، اون قول و قرارها، تعهدها، امانتداریها، وثیقه هایی که مردم نزد پیامبر داشتند، امیر مؤمنان مسئول باز پرداخت اونها بود و انجام وعده ها و تعهدات پیامبر. این هم در دنیا این چنین هست و هم در آخرت جایگزین پیامبر هست در همه فیضهایی که بناس به مردم برسه. و تمام الکلمات، یعنی به من یاد داده شده تمام الکلمات، سخنان کامل، هدایتگری که سبب این بشه که انسان، کسی مثل حضرت امیر علیه السلام که هم خودش کلمت الله هست و هم کلمات الهی، کلمات تامه الهی به او داده شده و از شؤون مردمی و حکومتی و هدایتی امام این هست که مظهر کمال کلمات الهی باشه. بعد از این سه ویژگی می‌فرماید و اندنا اهل البیت ابواب الحکم، فضائل و جایگاه اهل بیت رو مطرح می‌کنه. نزد ما اهل بیت هست ابواب حکمت‌ها، همچنان که خود حضرت امیر علیه السلام باب حکمت و علم حضرت رسول بود. کسی که میخواست از محضر رسول خدا و علوم او استفاده کنه، برای ورود به شهر علم از در این شهر باید وارد شد که علی باب مدینه علم پیامبر هست. ائمه اهل بیت علیهم السلام ضیاء الامر، روشنی امر هستند، اونها روشنگر هستند، هدایتگر مردم هستند. اگرچه امامهای ما اسمشون، رسمشون، عمرشون، مشخصاتشون متفاوته، ولی همه نور واحد هستند، همه هدایتگر به یک سرچشمه هستند. کسی که از این سبل متعادل دین، از این شرایع دین، یعنی از اهل بیت، از اینها بگیره، از اینها دین رو بیاموزه، معارف حق رو از زبان اینها یاد بگیره، هم ملحق میشه، یعنی میرسه به مقصد، در راه نمیمانه، و هم غنیمت میبره، سود میبره. و کسی که وقف عنها بمانه و درمانه و ملحق نشه و از اهل بیت علوم و معارف رو نگیره، هم دچار گمراهی میشه و هم دچار پشیمانی.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
چقدر خوشحال بود که میتونه خونه و ماشین دلخواهش رو بخره. میگفت به ما چه ربطی داره که بابا چی کار کرده؟ ما که نباید جور کسی رو بکشیم که از حساب کتاباش خبر نداریم. طلبکارا هم اگه دستشون میرسید و عرضه داشتن، تا زنده بود حقشون رو میگرفتن. این حرفای همسر سارا دوستمه که بعد از گذشتن یه سال از مرگ پدر شوهرش ارث و میراث میونشون تقسیم میشه و با اینکه میدونستن اون مرحوم حساب کتاب شبهناک بوده و بدهکار مردم، بازم خم به ابرو نیاوردن و هر کسی راه خودش رو رفت. سارا میگفت من که حاضر نیستم برای بچه ها مالی بذارم که پشتش آه و ناله مردم باشه. خوشیاش میمونه مال اونا و بدبختی ها و گرفتاری های ابدیش مال من. ادامه کلام مولا علی علیه السلام دعوت ما به عاقبت اندیشی و مهیا شدن برای سرانجامیه که در انتظار همه ماست. سخنان استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
در قسمت دوم این خطبه که عرض کردیم قسمت موعظه است، بیشترین موعظه حضرت امیر توجه دادن به قیامت هست، به جایی که انسان‌ها نیاز شدید دارند و باید در همین دنیا ذخیره و رهتوشه برای سرای آخرت بردارن و رهتوشه‌شون هم عمل صالحه. می‌فرماید دو ویژگی برای روز قیامت حضرت مطرح میکنند. یکی این که میفرماید عمل کنید برای روزی که ذخیره ها برای آن روز ذخیره میشه. انسان همیشه برای مرحله و موقعیتی چیزی رو ذخیره میکنه که نیاز داشته باشه، و چه روزی شدیدتر از قیامت که انسان ها در اونجا نیاز دارن و کسی که دست خالی باشه بدون عمل صالح به قیامت بره اونجا دستش خالیه. به قول سعدی برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. پس باید برای سرای آخرت ذخیره عمل صالح اندوخت. ویژگی دوم این است که روز قیامت روزی است که تبلا فیه سرائر، سرائر نهانها و سریره های اشخاص ترش آشکار میشه. اینجا اگر کسی یک عمر هم زندگی کنه ولی مردم از حقیقت او و نیت او و باطن او و اعمال مخفی او خبردار نشن، ولی روز قیامت پرده ها کنار میره و اسرار آشکار میشه و اونجاست که خیلی ها رسوا میشن. این دنیا مرحله ایست که انسان از عقل برخورداره. عقل یک حجت الهی است، یک پیامبر باطنی و درونی است. کسی که عقل خودش رو به کار ببنده، اهل فکر و تعقل باشه، سود میبره. در آخر عمر این عقل از انسان گرفته میشه. میفرماید کسی که در این دنیا و در این مرحله عقل حاضر و لب آماده او نتونه برای او سودی ببخشه، اون عقلی که از دستش رفته و ازش غائب شده ناتوانتر و تهی دستر از این هست که بتونه در آینده کاری براش بکنه. میخواد توصیه بفرماید حضرت امیر که فعلا توی این مرحله دنیا که عقل دارید، فکر دارید، میفهمید، امکان عمل براتون هست، از این فرصت استفاده کنید و اهل فکر و تأمل و تدبر باشید و به آنچه که شایسته هست و میارزه ذخیره آخرت باشه به اینها بپردازید. هشداری هم میده از سختی های عذاب قیامت. از آتشی پروا کنید که حرارتش بسیار شدید، قابل مقایسه با گرماها و سوزندگی های دنیا نیست، و قعرش بعید، دوزخ اصلا قعرش و تهش پیدا نیست، و آراستگی و حلیه و زر و زیور جهنم حدید. اونجا طلا و نقره به انسان نمی آویزند که آراسته بشه، اونجا آهن گداخته است که وسیله عذاب هست، و نوشیدنی های دوزخ هم سدید هست، زردابه های تلخ بدبوی داغ که نوشابه اهل جهنم هست. آخرین جمله این خطبه نورانی باز به نکته اشاره میکنه که نتیجه همون عمل صالحه. میفرماید آگاه باشید که اگر خدای متعال برای انسان نام نیکی در میان مردم باقی بگذاره، که این نتیجه عمل صالح خود انسانه. کسی که اهل خیر باشه، اهل عمل صالح باشه، اهل احسان به مردم باشه، وقتی هم از دنیا بره مردم پیوسته از او به نیکی یاد میکنن، نامش به نیکی سر زبان هاست، برای او دعا و رحمت از خدا طلب میکنند. این برای انسان به عنوان میراث بهتر است از اینکه مال از خودش به جا بگذاره، که این مال به دست ورثه میرسه، اون ارث برندگان مال هم لا یحمده، او رو تعریف و حمد و ستایش نمی کنند. نام نیکی گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار.
مراده می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا میدونم که هیچ توشه و همراهی بهتر از رضایت تو آرامش و سعادت ابدی رو به ما نمیبخشه. پس کمکمون کن تا فرصت داریم همونی باشیم که میخوای. امیدواریم مهر امیر